أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. آل محمد. بهم نتولى من اعدائهم نتبرأ الى الله. عالم عالم عکس العمل، این قاعده رو خدای متعال نمیذاره بهش خدشه ای وارد بشه، حتی در قیاس خودش با بندگانش. خب این آدم میمونه واقعا تفضلی بالاتر از این تفضل به بنده؟ ما چی هستیم مقابل خدای متعال عز و جل؟ چی هستیم؟ همه هستمون رو مدیون خدای متعالیم، بعد خدای متعال حقوق ما رو عین حقوق خودش لحاظ کنه. اگر شما حق من که بر عهده شماست ادا کردید، بر من است که حق شما که بر عهده من است ادا کنم. خب این حق رو کی عهده شما گذاشته؟ خدا. خدا حالا ما بنده ایم، نبودیم، نیست، در عدم چیزی ازمون اصلا نبوده، اثری نداشتیم، خدا ما رو ایجاد کرده و بعد برای ما حق تعریف کرده اصلا ضرورتی نداره خدای متعال اینجوری تعریف کنه برنامه و نظام هستی رو که اگر شما حقی که من به گردنتون دارم رو ادا کنید، بر من واجب میشه که حقی که شما به گردنم دارید ادا بکنم. کی واجب کرده به شما؟ کی واجب کرده به ما که حق خدا رو ادا کنیم؟ او که خالق ماست، او که رازق ماست، حق داره بر ما امر و نهی کنه، حق داره بر ما واجب کنه امری رو. اما ما چی؟ ما که حقی نداریم گردن خدا. آدم از نوع بندگی که سهله، از بودن خودش شرمنده میشه، خجالت زده میشه. ثمره این بحث چیه که ما تقوا رو جزء حقوق خدا بدونیم؟ آخر جلسه دیشب خیلی با سرعت بهش اشاره کردیم. یکی از ثمراتش اینه، وقتی از شما میگی آقا تقوا رو پیشه کن، که آقا رهتوشه آخرتته، ان خیر الزاد التقوا، دیگه آیه قرآن دیگه. اونی که میخواد اون دنیا دست خالی نباشه، با تقوا دستش پر میشه، با تقوا دستش پر میشه. یه کسی میخواد اون بر سرش بلند باشه، وقتی اینه، یه وقتی از تقوا میدان مسابقه شما برای رسیدن به بهشته، که بحثش رو اگه یادتون باشه شاید مثلا 7-8 سال پیش تو همین ماه مبارک رمضان تو بحث ایمان با هم داشتیم. یه وقتی از تقوا عرضم به حضورتون که قدرت تمیز حق و باطل بهتون میده، انت تقول لا یجعل لکن فرقانا. یه وقتی از تقوا باعث میشه که بن‌بسته ها از مقابل شما باز بشه، یعنی گشایش در کارتون ایجاد بشه. من یتق الله یجعل له مخرجا که فرمودن مخرجا من الفتن یرزق من حیث لا یحتسب. یه وقتی از تقوا گشایش در روزی ایجاد میکنه، یه وقتی از تقوا توش ره توشه زندگی، یه وقتی از تقوا سپر برای عذاب الهی. خب اینا آثار و برکات تقواست. خب شما تقوا رو باید پیشه کنی برای این؟ نه، این رو بدون که تقوا این برکات و آثار رو داره. خب حالا از همه اینها یه وقتی انسان صرف نظر میکنه، آقا ره توشه قیامت برو بابا، وصله داری قیامت ره توشه، برمون کن دنیا رو بچسب، نقد رو بل کنیم، نسیه رو بچسبیم، بن‌بست ها تو رو نجات میده. کو چی تردید داره، شک داره، اعتماد نمیکنه. مگه به این سادگی به خدای متعال کسی اعتماد بکنه؟ روزی تو زیاد میکنه. کجا؟ کدوم روزی؟ بیا این همه مشکلات زندگی چی پس؟ هر چی میگی یه چیزی میگه. از زیر بار تقوا یعنی رعایت، یعنی کشیدن ترمز بندگی، شونه خالی میکنه. ولی اگه بهش گفتی تقوا حق اللهه، هیچ کدوم از این برکات و آثار رو هم اگر تقوا نداشت، هیچ کدوم اگر این برکات و آثار رو تقوا نداشت، شما باید تقوا داشته باشی. بعد لطیف میشه، یعنی آدم وقتی متوجه میشه حق الله تقوا، به خاطر خدا تقوا رو رعایت میکنه، وقت زندگی زیبا میشه، زندگی با تراوت میشه، میشه با محبت. زندگی اون موقع یه زندگی زیبایی میشه. شما به خاطر حق الله تقوا رو رعایت میکنی، بعد خدا شیرینی این رعایت شما نه تازه پاداشش، پاداشش که مال اون دنیاست، روزی تو زیاد میکنه. چشم روشنی و شیرینی آثار و برکت این تقوا، خدا تو رو تو بن‌بست نمیگذاره گیر کنی، راه خروج بهت میده. قدرت تشخیص بین حق و باطل بهت میده. چه آثاری رو خدا در تقوا گذاشته. واقعا ما به اینها نیاز مبرم داریم، سر بزنگاها ما به این آثار نیاز داریم. اونجایی که به بن‌بست رسیدیم، با تقوا باشی راه پیدا میشه، راهو پیدا میکنی و بیرون میری. اونجایی که همه معطلن در روزی تو، روزی تو داری، نگران روزیت نیستی. نگران روزی، کسی که نگران روزی این دنیاشه دیگه چیزی نداره، چون ما بناست نگران روزی اون دنیامون باشی. دنیا خلق قدلکم و انتم خلقتم للآخره. حالا من اگر نگران روزی این دنیا باشم، تا دیگه تمام زندگیم تباه میشه، با کی آخرتمو بسازم؟ یعنی وقتی گرفتار این دنیام، پس کی آخرتمو بسازم؟ این جمله امیرالمومنین علیه السلام خیلی جمله حیاتیه رفقا. من اگر حافظه شما ماشاءالله جوونه رو داشتم، حتما این جمله رو حفظ میکردم که امیرالمومنین فرمود اوصیکم به تقوی الله فانها حق الله علیکم والموجبت علی الله حقکم. دیگه آدم وقتی حق الهی رو تقوا رو رعایت نکرد دیگه توقع از خدا نداره. خدا باید چه کار کنه در حق من؟ خدایی کنه، منو مدیریت کنه، منو به سعادت برسونه. اگه کسی تقوا رعایت نکرد از خدا انتظاری نداشته باشه، از خدا انتظار نداشته باشه در حقش خدایی بکنه. با خدا میشه بی حساب. خیلی این اثر واقعا اثر عینی داره تو زندگی آدم. آدم بدونه هر جا که مراقبت از خودش کرد فقط به خاطر خدا، خدا این کارو کرده. من امروز دیدم تو کانال پایگاه مطلبی رو گذاشته بودن از یک عزیزی، از یک استادی. حالا ایشون مقصدش یا هدفش از گفتن این جمله چی بود نمیدونم، ولی اینجوری تداعی میشد، جمله ها اینجوری تنظیم شده بود که آقا روزه، سن گفته بودن خیلی تعریف دقیق از روزه و خیلی این روزه یعنی همین. بعد یه تعبیری کرده بودن، این دقیق ترین روزه، دقیق ترین تعبیر نسبت به روزه، بله یه تعبیر نوعی بود ولی دقیق ترین تعبیر نبود. روزه برای چیه؟ میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما به خاطر چی روزه میگیریم؟ یا ما میخوایم قدرت خودمون رو نشون بدیم که مثل حیوانات نیستیم، حیوانات مثلا نمیتونن غذا نخورن، آب نخورن، ولی ما میتونیم خودمون اراده کنیم غذا نخوریم، آب نخوریم، این یعنی تعریف دقیق روزه؟ نه، اینجوری نیست. روزه به خاطر این نیست که من قدرت خودمو به رخ کسی بکشونم. روزه چیه؟ روزه میفرماد کتب علیکم الصیام، من به تو واجب کردم، لذا شما اگه بخوای روزه بگیری، اگه قربتن الالله نگی، اگه نگی به خاطر خدا، روزت باطله. خدا واجب کرده، من به خاطر تقرب به خدا، به خاطر اینکه امر واجب خدا رو اطاعت کنم، روزه میگیرم. بله یکی از آثارش هم اینه که من قدرت دارم، من اینکه باید بخورم و نیاشامم، من قدرت دارم که در یه مدتی بین اذان صبح تا اذان مغرب نخورم نیاشامم. بله این یه امتیازه، ولی امتیاز علت روزه نیست، معنای روزه نیست. آدم و حوا حرف خدا رو گوش نکردن، وسوسه شدن توسط شیطان ابلیس. وقتی وسوسه شدن، خب اینها رو خدا راند از بهشت، بعد آمدن و در این دنیا و در این دورترین نقطه در عالم و بعد تو این دورترین نقطه هم خدا تحویلشون نگرفت تا سالها، نمیدونم قرنها، مدتها گذشت تا بالاخره اینها توسل پیدا کردن و نجات پیدا کردن، توبهشون پذیرفته شد، ولی باید روزه رو بگیرن که یادشون باشه، فرزندان این آدم یادشون باشه از امر خدا تخطی نکنن. لعلکم تتقون یعنی همین، ما روزه میگیریم فقط به خاطر خدا. حالا اگر این آثاری که شما میگید نداشت، الان میگید، شنیدید این ایام ما رمضان زیاد میگن، مثلا میگن روزه است، ببین چقدر اسلام رو، مثلا اگه آدم روزه بگیره اینجوری بدنش یه ریکاوری میشه و نمیدونم این آثار خوبو داره برای جسم، انقدر هم واقعا هم داره، واقعا هم خیلی برکات داره، خیلی همین برکات. خوابش ما در این ماه عبادته، آدم همینجوری عبادت مفت و مجانی کجا میتونه بکنه؟ گناهان آدم بخشیده میده، از جهنم نجات. خب اینا همش برکاتشه، همش آثارشه، ولی روزه برای اینه؟ نه، روزه برای لعلکم تتقون، روزه برای اداء حق خداست، چون تقوا یکی از حقوق خداست، این میشه تعبیر دقیق. روزه شما رو به تقوا میرسونه. تقوا اصلی ترین جزء اصلی ترین حقوق خداست و روزه برای اداء حق خداست. حالا این برکات ظاهری داشت یا نداشت چی کار کنیم دیگه؟ خدا اینجوریه دیگه. ما مشکلمون با خدا اینه که خیلی مهربون، یعنی دستور هم میده. دستور که چه عرض کنم، البلایا مشهونتون لکرامات الابدیه. خدا بلا بابا بلا نازل میکنه، همین زلزله سیل بلا نازل میکنه. یعنی میبینید عهد یه روستایی از بین میرسه، این روستا واقعا باید از بین میرفته که این ملت یه همتی کنن دوباره این روستا رو از اول بسازن. چه زندگی هایی بوده تو این روستا، هیچ جوره کسی به این منطقه به این نقطه رسیدگی نمی کرده. سیل خوزستان توجه ها رو به سمت خوزستان جلب کرد، نمی شد دیگه، 40 سال به این خطه توجه نکردن دیگه، شوخی که نداریم دیگه. نظام اسلامی اینقدر میگیم ولی تو عمل به قدرت میرسیم. ما دولت ها هر دولتی فرقم نمی کنه چپ راست، همه اینها میمونن. یفی یه دونه بندر امام از توش در میاد، آدم وحشت میکنه. خدایا 40 سال مسئولین اینجا رو آخه چجوری رعایت نکردن؟ حتما باید یه سیلی اینجا بیاد، حتما باید یه اتفاق اینجا بیفته تا یه خود توجه ها به این سمت معطوف بشه. خب بلایا مشهونتون لکرامات الابدیه. خدای ما اینجوریه دیگه، ما مشکلمون با خدا اینه که خدا بلا هم که بر سرمون نازل میکنه این بلا رو غرق در کرامات میکنه. کرامات میدونی یعنی چی؟ نه یعنی کرمها، کرامات یعنی بزرگواری، غرق بزرگواری خداست. سخا، جود، لطف، کرم، همه اینا با هم. حالا دستور خدا، دستور واجبم که میده، این همه توش برکات میذاره. ساعتش افضل ساعت، روزش افضل روز، هفتهش، ماهش افضل ایام. لیلت القدر خیر من الف شهر، یه شب درش قرار میده که در هیچ ماهی قرار نداده. بالاخره ما تکلیفونو بفهمیم. خدا تو اینو روزه رو به ما واجب کردی که ما تربیت بشیم با فرمان واجبت که جلوی خودمون رو بگیریم و تقوا پیشه کنیم، یا واجب کردی که این همه ما برسی. خدای شما اینجوریه، این دستور هم که میده انقدر کنارش لطف میکنه تو اصلا یه جوری که دیگه طرف کارشناس مذهبی و دینیش هم میاد تو تلویزیون صحبت میکنه میگه بله بالاخره روزه. برای اینه که مثلا من به این نقطه برسم و اینجوری باشم و اینجوری باشم و به این زیبایی ها، به این لطافت ها، هی شروع میکنیم به گل و بلبل روزه. بابا روزه برای تقوا است. تقوا هم یعنی چی؟ یعنی قدرت خود نگهداری. تقوا یعنی چی؟ یعنی حق خدا. روزه برای اینه که تو حق خدا رو ادا کنی. بسم الله. یه جامعه ای اونایی که روزه نمیگیرن تو جامعه زیاد شدن، روز خوراش زیاد شدن. منتظر باشید یه بلای سر این جامعه بیاد حتما. چرا آقا؟ خب وقتی که اینا روز خور زیاد شد توی جامعه ای، یعنی تقوا بی تقوا، تقوا هم که ادا نشد، انجام نشد، توجهش نشد، یعنی حق خدا دیده نشد. حق خدا هم که دیده نشد، خدا گفته که من حقی که شما گردنم دارید و ادا نمی کنم. بفرمایید کی ما رو حفظ میکنه؟ این جامعه دچار هر بدبختی و فلاکتی خواهد شد. چرا؟ چون خدا دیگه مواظب این جامعه نیست. گناه این جامعه اثرش خیلی بیشتر از گناه جامعه ایه که درش روزه نیست. دزدی و جنایت این جامعه همینجور اثرش خیلی بیشتره. آخه این جامعه رو کسی حفظ نمی کنه. هدایت تو این جامعه رخ نمیده. آقا ما به ما چه بریم به دیگران بگیم؟ بابا تو رو حضرت عباس اگه دیدی روزه کسی میخوره برو بهش بگو روزه رو بگیر، روزه خوری علنی نکن، علنن حق الله رو ضایع نکن. تو خودتو فقط نابود نمیکنی، منم نابود میکنی که دارم روزه میگیرم. چون وقتی بلایی تو جامعه میاد خشکتر با هم میسوزه. ما کم دیدیم تو جوامعی که اولیاء خدا بودن، صالحین بودن، عابدین بودن، بعد خدا عذاب کرده، بیچاره کرده همه رو. ما کم دیدیم. امر به معروف نهی از منکر اینجا خودشو نشون میده. دیشب تلاوت کردیم آیاتش رو ولی نرسیدیم دیگه تو این اوقات بسیار کم که الان هم دیگه وقت تمام شد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعد میاد آیه 103 ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. امر به معروف و نهی از منکر چه ارتباطی با تقوا داره؟ چه ارتباطی با حق الله داره؟ بابا برو تو جامعه به مردم بگو حق الله رو رعایت کنن. چرا مقام معظم رهبری این دفعه فریاد زدن که آقا مردم تنها چیزی که این جامعه رو حفظ میکنه تواصی شما به حق، تواصی شما به صبره و مشکلات رو از بین میبره این تواصی، گشایش ایجاد میکنه این تواصی، توصیه کردن به حق. توصیه کردن به حق بالاترین مرتبهش توصیه کردن به حق اللهه. امر به معروف و نهی از منکر دستور عملی توصیه امت نسبت به حق اللهه. آقا چه خبره این بحث؟ لعنت به این دنیا، لعنت به این دشمنان خدا، با این کرونا چه کردن؟ اینقدر محدودیت و حصر برای ما ایجاد کردن. میترسیم چهار تا کلمه حرف بزنیم که الان وقت تموم نشه که آقایون تو خیابون ما رو جریمه نکنن. کاش حق الله رو رعایت میکردیم اسیر فتنه دشمنان خدا اینجوری نمیشدیم. خب واقعا نمیشدیم، به خدا حقارته. قدرت مطلق دست شماست، چون زیر سایه ولایت الهیه دارید زندگی میکنید. بعد میشینن لابی های صهیونیستی و چه میدونم ماسون ها و طراحی میکنن برای اینکه زندگی شما رو اداره کنن. کسی هم جرئت نمیکنه به اینا بگه خب آخه شما الان ساعت 10 تا ساعت 3 صبح بستید یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ منطق علمی این کار چیه؟ منطق کارشناسی این کار چیه؟ که دید و بازدیدهای خانوادگی کمتر بشه؟ واقعا باید با مردم اینجوری برخورد کرد همیشه؟ یک سال داره میگذره، یه وقتی از شما اول دوره کرونا هستید، همون اول آدم میگه خب یه محدودیت‌هایی را ایجاد کنید تا همه حساب کار دستشون بیاد تا بعداً متوجه بشن آقا یک سال داریم ما با این ویروس زندگی میکنیم دیگه. بعضی چیزا تو این یک سال دیگه باید یه فرهنگ سازی شده باشه دیگه. آدم دوچار یه جریاناتی میشه که احساس حقارت میکنه. مجالس تعطیل بشه، مساجد بسته بشه. اون جمله وزیر من هیچ وقت یادم نمیره. بله معنویت و کذاب و اینها و مردم نیازشون به معنویت و اینها. خب از 3 وعده نماز یه وعده نماز بخونن، اونم فقط یه نیم ساعت نماز بخونن برن. و یه وعده نماز که 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. وقت 3 وعده نماز و شما یه وعده نماز کنید، این حکمتش چیه؟ چند درصد مساجد ما مثلا جمعیت داره تو ماه مبارک رمضان؟ مثلا خیلی. خب محدودیت بذارید، بگید آقا مثلا این تعداد نفر، نمیدونم یه وعده نماز فقط تو فضای باز بخونید. خب این چی؟ مثلا از 10 نفر 8 بگذاریم، وقت گرانبهامون رو صرف اینها نکنیم، ولی همینقدر که ما مبتلای این ماجرا هستیم، مبتلای این بحث کرونا هستیم، این چی؟ جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی حالی هم کرو فی ها دیگه. ما حواسمون به مذاکرات هسته‌ایه که نکنه دوباره سرمون کلاه بره، از طرف دیگه ای دارن قلع و قم میکنن دلهای مردم. معنویت فاصله بگیریم بیچاره میشیم، خدا وکیلی بیچاره میشیم. مگه چند درصد مردم این شبا تو مجالس شرکت میکردن؟ کسی اومد اینو بررسی کنه؟ اصلا تو خیلی از شهرستان ها اصلا باب نیست شبهای ما رمزون برنامه گرفته بشه. توی این قم نبود سال 68 69 سال 70 71 یک جلسه هم در قم نبود که 30 شب مجلس بگیره. هی موبین اهل بیت اولین جلسه ای بود، هیئتی بود که 30 شب مجلس گرفت. و اون موقع ما میگفتن یعنی چی این، چه کاری شما میکنید؟ الحمدلله الان برکتش زیاد شده. خیلی از شهرهای ما اینجوریه. بعضی چیزا حق الله بابا. چجوری میخوایم ملکات تقوا رو در دلهای مردم ایجاد بکنیم؟ چجوری؟ وقتی که تقوا تو جامعه کم شد، از اون صدر یعنی بعد از ولایت، بعد از آقا، از اون رأس مسئولیت که تو مقام اجرایی دیگه آقا فرمود دیگه قوه مقننه و قوه قضاییه چیزی نزدیک به صفره، یه کمی بیشتر از صفره نسبت به قوه اجرایی. وقتی از اون نقطه شما اینقدر بی تقوایی ببینی، بی تقوایی اسمشو بذاریم حالا، معلوم جامعه مبتلا میشه دیگه. مبتلا میشیم به چی؟ مبتلا میشیم به چی؟ مبتلا میشیم به قرارگاه مرغ. ابتلا دیگه. یه ذره شأن میمونه برای این مملکت امام زمان ارواح و نافدا، برای مملکتی که برمیگرده به همین اصل و قانون. باشه، همین که طرح بحث میکنی وقت اون میشه، میریم برای فردا شب. حق خدا رو اگر ادا کردی، امیرالمؤمنین فرمود خدا حق تو را که بر خود واجب کرده است ادا میکند. تموم شد. یعنی اگر من تو زندگیم تقوا که از حقوق خداست رعایت نکردم، توقع نباید داشته باشم خدا در حقم خدایی کند. این قانون نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. بعضی وقتا ما یقه خدا رو میکسبیم ولم نمی کنیم. ما رو برای چی آوردی تو این دنیا؟ این وضع زندگی، این وضع کجا، این وضع چی؟ تو انتظار داری خدا چه کار کنه؟ خدایی کنه؟ یه قانونی در نظام هستی هست، اگر تو حق خدا رو ادا کنی، خدا حق تو را که بر گردن خود واجب کرده، اونم نه کسی ازش بخواد، به تفضلش واجب کرده، خدا حق تو را ادا میکنه. این یادمون باشه. وقت اگه این یادمون باشه، هیچ وقت غرور ما رو نمیگیره، هیچ وقت پر رو نمیشیم، پیش خدا گردن راست نمیکنیم، هیچ وقت دچار عجب، دچار تکبر نمیشیم، هیچ وقت طلبکار از خدا نمیشه. هیچ وقت. آدم میگه ها بعضی از این اولیاء خدا چه حالی دارن در مناجات با خدا، از کجا این حالو میارن، این تواضع رو میارن؟ یه جایی مناجات شعبانیه میخوندم، جمعی بودن همینجوری داشتن گوش میکردن، خواستم وسط مناجات بگم شما دارید به چی گوش میکنید الان؟ دارید میگید به به چه چه که امیرالمؤمنین چه کلمات زیبایی را میگوید. اینجا که جای فکر کردن نیست، اینجا جای تضرعه. سرتو بنداز با این لاغل، با قلبت چه کار کردی؟ با روحت چه کار کردی؟ اصلا با این کلمات اصلا تو عمرت انگار با خدا حرف نزدی. تو قصاوت چقدر؟ اصلا آدم تواضع و تذلل تضرع نمیبینه تو خیلی ها. بعد میگیم چرا مشکلات ما، چرا ما مشکلمون در مملکت مرغ شده است؟ چرا نشه؟ چرا نشه؟ چرا دچار دولتی نشیم که اصلی ترین بلایی سر این مملکت آورده، بلای امنیتی، یکی پس از دیگری بحرانهای امنیتی درست میکنه. الان هم که ادعاهای جدید، ادعاهای جدید، صد روز بیشتر، صد و خورده ای روز بیشتر نمونده، حرفای جدید، ادعاهای جدید، صرف نظر از این که اصلا این بابا این حرفش درسته یا غلطه، آدم میگه خدای ما چرا مبتلا به این شدیم اصلا توی یه چنین سطح. دو دهه است، 20 سال مذاکرات هسته‌ای ما همینجوری داره میره بالا میاد پایین، همینجوری تو نوسان هیچ اتفاقی نمیفته. تحریم ها کم هم نمیشه که زیاده، هی زیاده و هی زیاده و هی زیاده و زیادتر از زیاد میشه. چرا از مذاکره میترسید؟ این با چه ادبیاتی صحبت میکنه؟ خدای این چی بگم آخه، چه اسمی ببرم مجلسمون آلوده نشه؟ چرا انقدر ملت رو تحقیر میکنی تو؟ آخه تو کی هستی که این ملت رو تحقیر میکنی؟ کی از مذاکره ترسیده؟ چشم تو وا کن. کی از مذاکره ترسیده؟ چرا می ترسید تحریم ها برداشته بشه شما در انتخابات نبرید؟ آخه این چه دروغ بزرگیه داری میگی؟ کی طمع به قدرت داره؟ لعنت بر هر کسی که طمع به قدرت داره. مفت چنگ دنیا، مفت چنگ اهل دنیا، همه دنیا. چرا تحقیر میکنی مردم رو؟ بی خبر از خدا، بی تقوا. شما از چیه مذاکرات میترسید؟ کی ترسیده؟ شما باید بگید این وله برای مذاکره با کفر رو از کجا آوردی؟ این وله برای چیه؟ ما دنبال وله در قلبمون میگردیم برای ذکر خدا، تو دنبال وله میگردی برای ذکر کفر. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ بعد یه ملتی رو تحقیر میکنی، یه نظام اسلامی رو تحقیر میکنی تو تریوون. نگذر خدا از کسی که این تریوون روزانه رو به دست تو داده که هرچه میخوایی داری میگی و میگذری. ذره ای شأن برای نظام اسلامی، ذره ای شأن برای این مردم قائل نیستی. بی خبر از خدا. حق الله رو نادیده بگیریم به اینا مبتلا میشیم، به این انسانهای حقیر که وله داره، وله، همه شوقش به این لبخندی در کفر ببینه، همه همش اینه. لا اله الا الله. آدم یاد کوفیان نامرد دوران ابو عبدالله الحسین میفته. خدا یاد اونها میفته، وله داشتن رضایت عبیدالله ابن زیاد رو جلب کنن. ملعون اومد گفت باید طلا پر کنی سم اسبهای ما رو. گفت مگه شما چه کار کردید که توقع دارید تا سم اسبهای شما طلا بکنم؟ گفتن ما اسبهامونو نعل تازه زدیم، 10 نفر شدیم رفتیم انقدر بر بدن حسین ابن علی تاختیم. کی گفته بود؟